آشنایی نشدم، بعدا که یه مقدار خودم وارد کارهای سینمایی شدم بیشتر اطلاع پیدا کردم. اون موقع من این جمله رو میگفتم، من قسم میخورم که کارگردان این فیلم رزمنده بوده که میتونه این صحنه ها رو خلق کنه، یعنی میتونه خلق کنه به تصویر بشه که تیر میخوره تو صورت یه نفر چجوری میشه، پای یکی قطع میشه چجوری میشه. که بعدا فهمیدم یه جنرال آمریکایی تو جنگ ویتنام کارگر به اصطلاح مشاور نظامی این فیلم بوده. اما میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، این علتم که این فیلمو اسم بردم به خاطر اینکه این الهام فیلمنامه‌ش خود اسپیلبرگ گفته که الهام فیلمنامه اینو از یه رزمنده داوطلب تو جنگ ایران و عراق گرفتم. فرصت نیست من بهش میپرداختم و یه نه، اما چیزی که هستش این صحنه ها رو اونجا ما دیدیم. اگر کسانی این فیلم رو مشاهده کردن، صحنه اول ترک دریا به ساحل آمریکایی تو سوال نورماندی رو دیده باشن، پیش عملیات ما تو خانتومان هیچ بودیم صحنه این فیلم. ولی خب تنها چیزی که میتونم من به خاطر چی میگم اهل بیت از ما دفاع کردن، من اون روز 13 تا شهید دادیم جناب آقای امیدی، 7 تاش از سر تیر خورده، 48 تا مجروح، 61 نفر عمل کردیم، 13 تا شهید، 48 تا مجروح. حالا چند نفرم بعدن بچه ها اضافه شدن، ولی سالمترین نفر من بودم، یه تیر خوردم، حالا موج و شیمیای اینا بمونن یه تیر، بقیه بچه ها 3 تا تیر، 2 تا ترکش، 4 تا تیر، خیلی بچه بودم. محمد مدواری 5 تا تیر خورده، رولا قلیپور الان من می‌خواستم امروز بیاد اینجا نیومد، از رون راستش خورد، از زیر بغل چپش تیر در اومد، من مونده بودم کجای کل بدنش خون بود، شلوارشو پاره کردم با چاقو که ببینم کجا، دیدم همه جای این داره خون میاد، دو سه جاش چون مرمی وقتی تو بدن با استخون می‌خوره میپاچه، چند جا میزنه بیرون. خیلی از بچهای دیگه مثلا خود ستفرشید 3 تا تیر خورده، جانشین بنده بود، حالا از اخلاص زیاد قبول کرده بود و اینا خیلی بالاتر و برتر از ما بود. سالمترین نفر بنده بودم، یه تیر خوردم. چرا اینو دارم میگم؟ از اون 48 مجروح ما 9 تاش تیر تو صورتش خورده زنده مونده، مثل همین ست فرشید، مثل علی شهسواری، مثل عباس خواجه‌پور، مثل مهدی شیر محمدی، مثل سید رضی که تو گردنش تیر خورد، من فکر کردم شهید شد. چرا؟ به والله العظیم قسم به بی بی جانم حضرت زینب سلام الله علیها، اینا رو واسه شوخی نمیگم، واسه اغراقم نمیگم، همه هم میدونن، اصلا نیاز به این چیزا نیست، اونایی که آشناهان میدونن. به سید و شهدا قسم اونجا چسبیدون بزنیم، ببین تیروار 14 و نیم یه تیروار ضد هواییه، دوشگاه، حالا چون دوشگاه بیشتر شناخته شده داره تو ایران، 12.7 کالیبرش، ولی این 14 و نیمه، یعنی از دوشگاه بزرگتره و دوشگاه گیر میکنه، ساختارش اینجوری از اول، ولی ولادیمیر یا همون 14 و نیم گیر تو کارش نداره، همینجوری این بلبل میخونه، اصلا قطع بعضی شبا صدای این از سر من بیرون نمیره. تیروار 14 و نیم ضد هواییه، یعنی اگه به یه نفر اونم از فاصله نزدیک بخوره، هر جای بدن بخوره، بقیهش متلاشی میشه، یعنی اگه تو شکم بخوره بالاتنه دیگه نیست. با این تیروار قفل کردن رو ما میزدن، ما چسبیده بودیم به زمین. خب معمولا من اینا رو پانتومیم تعریف میکنم، الان اینجا امکانش نیست چون تو صدا هستیم، ولی خب چسبیدیم به زمین. چرا گفتم از سر تیر خوردم؟ به والله العظیم قسم هر کسی 10 سانت سر بلند کرد ببینه چه خبره، خداحافظ شما، سر رفت، مثل این بچه ها.
بله.
حالا رو توییتا من قشنگ یادم 7 تا توپ 23 همون ضد هوایی رو توییتاهای لنکروز محمول کرده بودن، با اونا ما رو میزدن، چون روی توییتا هم بودن یه ذره لوله رو پایین‌تر دادن، اگه شما پشت یه سنگر، پشت خاکیز، پشت یه تل خاک نیم متری هم بودی رد میکنه، رد، چون من خودم شلیک کردم از 1000 متری توپ 23 3 تا دیوار بلوک سیمانی رو رد میکنه، میپکونه و رد میکنه از 1000 متری، اینه که شما پشت یه متر خاکم باشی رد میکنه، میزنه لطفار میکنه. تازه ما این توپ 23 گلاش خود ترکانه، یعنی تو 1700 متر که میرسه بدون اینکه به چیزی برخورد کنه خودش منفجر میشه، تبدیل میشه به یه سری ترکش. اینا یه جور تنظیم کرده بودن که ما تو خود ترکان این قرار داشتیم، ما اکثرا از ترکش های مرمی های توپ 23 مجروح شدیم، به خاطر هر کی 3-4 تا 4 تا 5 تا چند تا ترکش نفری دیگه داشتیم. حالا این صحنه رو من چجوری بتونم بازی کنم؟ من تنها چیزی که میتونم خودم رو با اون مثلا بذارم رو به روی خانتومان، بخوام بگم خب یر به یر روز عاشورا واقعه کربلاست، ذکر مصیبت ارباب بی کفن ما، حضرت سید شهدا و یاران با وفاشه. برای ما خانتومان حکم کربلا و روز عاشورا زده.
درسته. خیلی متشکرم آقای هندوند عزیز. درود می‌فرستیم به روان پاک همه شهدای گرانقدرمون، شهدای مدافع حرم و علل خصوص شهدای گرانقدر خانتومان. اجازه بدین یه فرصتی بگیریم از همکاران از اون دوتا فرمان، برمیگردیم ان شاءالله در ادامه در محضر دیگر میهمانان از ارجمند هم خواهیم بود در مشق شیدایی. شب بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو و خوبان همیشه همراه مشق شیدایی، همچنان با شما هستیم در این نوبت از مشق شیدایی و همونطور که مستحضر هستید داریم از مدافعان حرم میگیم و میشنویم و از شهدای مدافع حرم و از شهدای خانتومان که حاج مهدی هدوند عزیز که خودشون از فرماندهان مدافعان حرم بودن و اون روزها و اون عملیات‌ها رو دیدن و چشیدن و لمس کردن، خودشون مسئول بودن اونجا، خانتومان رو به خوبی برای ما گفتن و توضیح دادن. حالا من خواهش می‌کنم اگه دوستان دیگه هم در رابطه خانتومان نکته‌ای دارن بگن. حاجی محمد حسن پسندیده عزیز، حاج احمدآقای مقدسی، اگه نکته‌ای هست بفرمایید. آقا
بله، من پیرو صحبت‌های حاج آقا عرض کنم که حالا من از دید خودم میگم.
بله.
توی اون عملیات 21 دی ماه که از آقا فرمودن، آرزم خدمتتون که ما صبح که همین، حالا من از قسمت بعد از نماز صبحش میگم، حالا بماند که شب اومدیم با قلارش با بچه ها دوره هم جمع شدیم و این حالا خالی از لطف نیست، من اینو عرض کنم خدمتتون. بچه ها شب ما قبل از عملیات دوره هم توی اتاق جمع شدیم.
دوست.
جمع شدیم و بعد خب توی اتاق ما مثلا ما پزشک داشتیم، تو اتاقمون مثلا آدم معمم داشتیم، آخوند داشتیم تو اتاقمون، از بچه های مختلف، از قشرهای مختلف تو فاتحین اومده بودن و بودیم تو اتاق. من یادم صحبت کردیم و حالا خب چون من مسئولیت یه قسمتی و آج آقا گردن ما گذاشته بودن، صحبت کردم گفتم آقا توی یه سری عملیات ها، توی یه سری مناطق، من نظر شخصی ما میگم، ببینید ترس یه چیز ذاتیه،
درست.
حالا واسه آدمای مختلف دوزاش فرق میکنه،
دقیقاً.
مال یکی مثلا دوزش خیلی بالاست، مال یکی خیلی کمه. من توی اون اتاق خوب خاطرمه این جمله رو به بچه‌ها گفتم آقا من یه مطلبی رو بگم، مگه نه این که ما میگیم که اگر خدا نخواد یه برگ از یه درخت نمیافته. پس اگرم خدا نخواد، ما اگه بریم زیر بارون گلوله برامون هیچ اتفاقی نمیافته. اگرم خدا بخواد، تو همین اتاقم که نشستیم یه خمپاره میاد وسط سقف میخوره و به قول معروف دیگه خداحافظ همگی. بعد آقا این صحبت ها رو کردیم و صبح شد و حالا یه جمله هم خوب خاطرم گفتم که آقا اگر کسی برای شهادت اومده توی این منطقه و سوریه، نه همین الان بلنش از در بره بیرون، ما گروهان ما، بچه های ما، دسته ما، برای شهادت کسی نیاد، شهادت رو بذارید برای ایشالله آزادی قدس. اینجا رو چرا از ما رو زمین بیفته، از اونا رو زمین بیفته. آقا اینا رو صحبت ها رو بچه ها کردیم و فرداش صبح رفتیم و نماز صبح و تو همون مغازه هایی که حاج آقا میگفت اونجا خوندیم و وارد اون نقطه رهایی که شدیم، نقطه رهایی به قول معروف جایی رو میگن که از اونجا به بعد دیگه تیررس دشمنه، دیگه میزننت دیگه. تو پشت نقطه رهایی که نشسته بودیم، خب گردان ما گروهان عمل کننده بود، حاج آقا دستور داده بودن که آقا گروهان شما بره داخل و به قول معروف حالا هماهنگ شده بودیم با هم. بند فرمانده دسته یک شهید کریمی بودم، آقا مرتضی برگشت ما گفتن که من صدا کردن رو محمد بیا بشین نقشه رو یه مرور کنیم با هم و مثلا هماهنگ کنیم. یه خاکی اونجا بود، یه چوبی برداشتن رو روی خاک گفت ببین، یه خط کشید برای من گفت این خطی که میکشم این نقطه رهاییه، پشت این دیوار یه باغ زیتونیه، اون باغ زیتون رو مثلا 500 متر به سمت شمال میریم، بعد میریم و اینجا یه خونه. خلاص هم جوی توضیح داد و ست فرشید اولین نفری بود که رفت توی از نقطه رهایی رفت و پشت بندشون بند خدایی بود که کار اطلاعات شناسایی انجام داد، اون آقا مهران رفت و بعد از اونم من رفتم و خلاصه به بچه ها پشت ما هم دونه دونه اومدن و رفتیم توی اون منطقه.
دلست.
من یه چیز جالبی بگم، همون اول که وارد شدی یه مثلا 400-500 متری که رفتیم جلو، خب خیلی واضح و خیلی راحت سفیر گلوله رو صداش میشنیدیم، یعنی مثلا این صدای زیچ که بغلت رد میشد، توی باغ که بودیم ما فکر کردیم مثلا حالا یه پرنده یه چیزیه. بعد که جلوتر رفتیم دیدیم مثلا یه صخره به خاکی چیزی میخوره میپکه، متوجهشیم این صدا همه گلوله است. خیلی توجه نمیکردیم. آقا رفتیم جلوتر و من یادم یه قسمتی از اونجا رو که میخواستیم بریم جلو دقیقاً تو تیررس دشمن بود، بعد ما پایین بودیم اونا بالا بودن، ما رو می‌زدن، خوب دیدم داشتن رو ما. من بغل یه تخت سنگی نشستم و سرمو گذاشتم تخت سنگ، تو تیررس دو تا از تکتیر اندازاشون بودن، ما رو می‌زدن. یه دفعه من دیدم یه تیکه سنگی محکم خورد به سر من پرت شد به سمت مخالف. بعد یه دفعه بلند شدم، خب با بچه‌ها شوخی زیاد می‌کردیم شب قبلش، حالا بعدش با هم شوخی دوست بودیم، شوخی می‌کردیم. بلند شدم یه دفعه گفتم بابا بچه‌ها اینجا من جای شوخیه، کی بود منو زد؟ بعد یکی از بچه‌ها روبرو به من گفتش ببین تو بغلتو نگاه کن. برگشتم سنگ بغلمو نگاه کردم، دیدم سنگ اندازه مثلا 5 سانت سوراخ شده، تیر خورده بود 4 انگشتی بغل سر من، سنگو ترکونده بود، سنگ خورده به سر من، یعنی خب قسمت نشد به سر ما بخوره ایف باشه. که رفتیم و بعد رفتیم بالاتر و همجید که آج آقا گفتن، واقعا من یه سری از صحنه‌ها رو دیدم نمیشه راجبش حرف زد، واقعا این که میگن اونایی که شنیده ها رو دیدن، حالا چه قبل چه الان، اصلا یه چیزیه که آدم نمیتونه به همین راحتی راجبش حرف بزنه.
درست.
در رابطه مثلا شهید امیدواری، شهید حیدری. شهید حیدری من یه خاطره ای ازش بگم. شهید حیدری توی آموزش چون یه آدم چارشونه قد بلنده، یه خورده وزنش هم مثلا نسبت به ماها بیشتر، مثلا من فکر میکنم 130 کیلو رو داشت دیگه، 130 کیلو به قد 2-10 یه همچین چیزی شما فرض کنید. توی منطقه هم میگفتن که آقا شکارچی ها، تکتیر اندازهای دشمن رو میگفتیم، حالا شکارچی ها یا حالا کلن این اصطلاح به کار میبرن، میگن که اینو اگه مثلا کسی رو بخوان بزنن تو سرش نمیزنن، اول میزنن تو پاش، اون که مجروح میشه میفته، دو نفر دیگه که میان اون مجروح رو ببرن،
آها
اون موقع اونا رو شکار میکنن.
درست.
شهید حیدری رو میگفتم بابا این بنده خدا اگه تو منطقه چون وزنش هم زیاده تیر بخوره، ما بخواییم اینو برگردونیم عقب، به قول معروف ممکنه مثلا چهار نفر دیگه هم آسیب ببینه.
چند سالشون بودیشون؟
شهید حیدری من نمیدونم،
یه دو سه سالش بود.
آره فکر میکنم همین حدود بود. آره
چون پسر 6-7 ساله داره.
شهید حیدری من توی همون منطقه باش آشنا شدم، اتاق بغلی ما بود و حالا به واسطه اون ما اونجا یه آموزش امدادگری هم دیدیم، با هم رفتیم با شهید حیدری دیدیم اونجا، هم دیگه حالا با هم رفیق شدیم. اینو عرض میکردم خدمتون که تو آموزش به این بنده خدا گفتن آقا ما شما رو نمیتونیم ببریم. من خوب خاطرم هست یه همچین قد رعنای بلند خیلی مشتی دو زانو نشسته بود پای اون مسئول اعزامو گرفته بود، گریه می کرد، می گفت تو رو حضرت زینب منو جا نذارید، منو جا نذارید، به خدا که اگه من یه چیزیم شد من صدام در نمیاد. وقتی شهید حیدری اون بالا تیر خورد توی سرش، من اینو دیدم با چشمام، انگشت شستشو تا انتها کرده بود توی دهنش که مبادا از درد صدا از این آدم در بیاد، دو نفر دیگه بیان دنبالش که اینا تیر بخورن. ساعتها همین که آج آقا گفت 3-4 ساعت اینجوری درد داشت، این انگشتش تو دهنش که این از صدا از این در نیاد که به قول معروف 4 نفر بیان چون سنگین. حالا آج آقا بهتر میدونن کسی که تیر میخوره، مثلا فرض بگیرید اگه 80 کیلو باشه، اگه 60 کیلو باشه، وقتی تیر میخوره شما 30 کیلو 40 کیلو هم روش اضافه کن.
بله.
وزنش تغییر میکنه.
درسته.
این مسائل ما با چشمامون دیدیم. مثلا شهید امیدواری رو من لحظه آخری که به شهادت رسید من بالا سرش بودم. وقتی تیر خورد بچه‌ها به من گفتن که محمد بیا بیا، حسین تیر خورد. آقا ما بلند شدیم، خب من جابجا میشدم، مثلا بچه‌ها سر میزدن، حالا قسمت این اونور میرفتیم. وقتی رسیدم به شهید امیدواری روی زمین براز کشیده بود و یه خورده نگاش کردم ببینم که کجاش مثلا مرفت داره خون ریزی میکنه، متوجه شدم که سینه‌اش تیر خورده. پیرنشو خب هوا سرد بود، یه دونه پیرن نظامی داشتیم، از زیر یه کانوایی میپوشیدیم، از زیرش مثلا زیرپوش میپوشیدیم. اینا رو من خب یه دونه کاپشنی هم بود، اووری هم بود، اونم میپوشید. من اونا رو درآوردم، اووریشو درآوردم، دیدم خونریزی از سینه‌ش. تمام لباساشو با هم گرفتم این لباسشو دادم بالا، لباسش که دادم بالا دقیقا زیر مثلا دنده های سینش، دقیقا روی قلبش به اندازه مثلا 4 سانت بین دنده ها شکافت خورده بود. من تو دستم دوتا دستکش کانوایی بود. خب ما آموزشی که اون داده بودن گفته بودن توی مجروحیت کسی اولین کاری که میکنید خون ریزی رو بند بیارید به شکلهای ما، حالا هر شکلی که حالا فنشو گفته بودن.
درسته.
من این دوتا دستم رو گذاشتم روی همدیگه، پنجه‌هامو رو هم فشار دادم، هر دوتا دستم رو گذاشتم رو دنده های این قسمتی که تیر خورده بود. هر کاری کردم، هر چقدر فشار دادم اینو که خونش بند بیاد، دیدم نمیشه. یعنی همینجوری وقتی دستامو بلند کردم انگار که این دستامو کرده بودم توی ظرف خون درآورده بودم.
عجب.
دستکشام کاملا خیس بود دیگه، دستکشامو درآوردم انداختم کنار، یه سری دیگه دیدم که اصلا کاری از دستام بر نمیاد. فقط یادمه که اون لحظه آخر سرشو اینجوری به رو پام گذاشتمش، مثلا باش صحبت می‌کردم، مثلا حسین صدامو میشنوی، حسین صدامو میشنوی، دیدم چشماش یه هر ازگاه یه باز و بسته میشد و بعد مردم که چشش رفت یه سمتی و بعد دیگه پرواز کرد. خوشحال به سعادته.
بله خیلی ممنون، خدا انشاءالله رحمتشون کنه همه شهدای عزیز و گران قدرمون. اما چون آقا مهدی آسیابی عزیز متوجهم زودتر میخوان تشریف ببرن، ما خدمتشون باشیم و صحبت‌های پایانیشون رو بشنویم و بیش از این مزاحمشون نشیم. آقا مهدی عزیز، شما یه جوان 25 ساله هستید، میخوام بدونم که اگه بخواید برای همون برادرتون تعریف بکنید، اونجا چی دیدین، چی بود، چی میگین از اون چیزایی که برای خود شما قابل توجه بوده، براتون شاید میشه گفت یه وقتی عجیب بوده، اونها رو برامون بگین لطفا، ریش از این مصادمتون نباشی.
یه چند تا نکته رو من بگم که ایشالله این دهنش از گردن ما برداشته بشه. اول از همه این که خب حاجا بزرگ ماست، خیلی صحبت رو به ما کرده، خیلی نصیحت رو کرده، خیلی ها شما از سر جوانی جهالت گوش نکردیم، ولی یه صحبتی یه روزی با هم بودیم داشت میکرد خیلی به دل من نشست.
بله.
حاجا به من گفتش که این که میگن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی این که تاریخ جاریه. ببین منی که الان توی قرن 21 متولد شدم، اگه آدم جسوری باشم میتونم تو روز قیامت رو برو خدا بیستم، بگم اگه منم تو سال 60 خورده هجری بودم ندای حلم ناصر ابا عبدالله میشنیدم، منم میرفتم. به خاطر همین این کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا جاریه. هر کس توی زندگی خودش تو طول عمری که خداوند بهش عنایت میکنه یه تصمیم عاشورایی توی زمین کربلایی داره.
احسن.
همون صحبتی که آجاها کرد، گفت یکی زمان دفاع مقدس کجا کجا کجا. این کل یوم عاشورا و کل ارض کربلای ما سال 94 اتفاق افتاد. ما که شرمنده ایم، انشالله که خدا از تقصیرات ما بگذره. یه نکته دیگه ای که میخوام بگم
بله.
اینه که خب خیلی ها سوال میپرسن، میگن آقا برای چی، برای کی، کجا. اللحاظ مالی خدا رو شکر خب ما نیاز مالی خانوادگی نداریم، هیچ کدوم از دوستان ندارن، کما این که اگه بخوای از لحاظ دنیوی بهش نگاه کنی خیلی از بچه ها کارشون از دست دادن با اومدن.
بله.
خود من یه هزینه گزافی به دانشگاه آزاد پرداخت کردم بابت ترمی که ایران نبودم و به من گفتن که باید بدی پولتو، به جهنم که نبودی. رئیس دانشگاه بعد از 2 ساعت پشت در اتاقش نشستن با نامه، از در اتاقم بیرون نیامد منو ببینه. این از لحاظ مالیش. حالا اینکه دلیله چیه که آدمیزاد زنشو زندگیشو بچهشو بل میکنه و بلند میشه میره، حالا یه موقع سوریه است، یه موقع عراق، یه موقع مرز خودمونه، یه موقع دورتر نزدیکتر، نفس عمله یکی. دلیلی که من برای خودم دارم چیه؟ اینه که ما مدعیم که منتظر ظهوریم.
بله.
خودمونو دعا میکنیم که آقا ما جز اعوان انصارت باشیم، دعای عهد میگی، میگی من کسی باشم که یه سنگی از جلو پات وردارم، مصاره این نفی عوام. ما پیش خودمون دوست چهارتا کردیم، دیدیم که این آدمایی که الان اونجا سفارایی کردن، آدمایی که 100% اگر این جمعه انشاءالله به حق حضرت زهرا آقا همزمان تشریف بیارن، اینا آدمایی که سد راه آقا، یه سنگی هن جلو پای آقا. مایی که ادعای انتظار داریم وظیفه‌مون اینه تا اندازه‌ای که میتونیم اندازه وسع و توان خودمون این راهو برای مولامون هموار کنیم.
احسن انشاءالله.
این تز فکریه که میتونه پشت این ماجرا باشه. من خودم به شخص این فکر رو داشتم. انشاءالله که خدا شهدار که آموزیده یه گوشه چشمی هم به ما بکنه، شرمنده اهل بیت نباشیم.
انشاءالله.
من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم.
خیلی ممنون.
خیلی خوشحال شدم. شب خوبی داشته باشین.
سلامت باشین. خیلی متشکرم آقا مهدی آسیابی عزیز. من سنن چند سالی از شما بزرگترم، ولی خب به حالتون قبطه میخورم و
سلامت.
دمتون گرم باشین. خیلی ممنون.
حاج آقا یه دونه
بله.
پس گردن من زده. یه جایی هم زده. حالا اینو ایشالله من رفتم.
خیلی ممنون.
شب خوبی داشته باشید.
متشکرم. دست شما رو نکنید. یه فاصله کوتاه میگیریم از همکاران از اون اتاق فرمان و برمیگردیم و ایشالله با ادامه مشق شیدایی در خدمت دیگر مهمانان از ارجمندمون خواهیم بود. Thank you. خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز ارجمندمون. اینجا همچنان شبکه رادیوی گفتگو هست و شما شنونده برنامه خودتون مشق شیدایی هستید. خیلی ازتون ممنونیم که همراهی میکنید با مشق شیدایی و محور مشق شیدایی شما عزیزان هستید که لطف میکنید و همراهی میکنید و ما به عشق همراهی شما در خدمت شما هستیم و با یاد و خاطر شهدای گرانقدرمون این برنامه رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. خدمت شما عرض کنم که خب ما همچنان خدمت آقا مهدی هداوند عزیز، آقا محمد حسن پسندیده، حاج احمد آقای مقدسی و حاج حسین آقای سوهانی هستیم که همشون یه جوری مدافعان حرم بودند و این توفیق رو داشتن الحمدلله و هستند و از صحبتاشون بهره مند میشیم و استفاده میکنیم. از شما هم دعوت میکنم همچنان در ادامه با ما همراه باشین. حاج احمد مقدسی، شما هم از خانتومان اگر نکته مد نظرتون هست بفرمایید. صحبت های آقا محمد حسن پسندیده عزیز رو شنیدیم، حاج هدوند هم به خوبی کامل توضیح دادن، برامون آشنا شدیم بیشتر با خانتومان و وقایعی که اتفاق افتاده. از زبان شما هم بشنویم، چون قطعا نگاه های مختلف به موضوع، همونطور که آقای پسندیده گفتن، هر کسی از نگاه خودش به موضوع فکر میکنم که جالب باشه شنیدنش. در خدمتتون هست.
حضرت آقای مشتهدی فرمایش بونه که تو جنگ داشمشتی ها زدن به خط، بقیه استخاره کردن و بعدم اومد.
درسته.
یه روزی فکر میکردم که هر کسی که یه ذره لاتمنشانه روی لاتمنشانه داره آدم جالبی نیست. دیدم نه، خدا عمل صالح رو میخره، هر کی خالص تره است خدا اونو میخره. خدمت رو از کنم یه روزی آجمتی ما رو برن با روزه علیس بود آموزش با این خمپارا رو بزنیم یه حرفا، این مجید قربانخانی و علی جوکاینو خیلی شلوغ بازی میکردن و حالا ما هم با اینا چپ شده بودیم میزنیم بگو بخند. یه نفری زد پشتم گفت ما با کی اومدیم سیزده به ده. این حرفش تو ذهن من موند.
درسته.
گذشت و تا از رسیدیم بالا باغ زیتونی که رسیدیم بالا، بعد دیدم آقا مجید قربانخانی، من خودم ندیدم به شخص شهید شدنشو، اما علیو زخمی شد بنده خدا ترکش خورد به فکش و این حرفا. بعد حالا گذشت و اومدیم پایین، اون بنده خدایی که زد پشت من گفت با کی اومدیم سیزده به در، رفت دیدمش، گفتم فلانی اینا رفتن سیزده به در، ما موندیم اینا رفتن. یادش بخیر اون شبی که داشتیم صبح بود ساعت 3:34 بود، حاج بهتی گفت از اون شده نماز رو بخونید پشت تویتا، ما یه با پشت تویتا یه نماز همین تو حرکت خوندیم، بعد رسیم بودن نه الان از اون شده، یه بار دیگه تو را داشتیم یادیم بودن از اون شده نماز خوندیم، رسیم در اون مغازه هایی که بودن نه الان دیگه واقعا از اونه. یادش بخیر خدا رحمت کنه محمد آژند و
بله
فرمانده دسته بود، من خدمتشون بودم، خیلی بچه دل گنجشکی بود. شب قبلش که قبل ازامشین گفت فلانی من داشتم میومدم بابام گفتش که محمد آژان میگفت بابام گفته که محمد یه ذره جلوم راه برو من ببینم. ما هم به شوخی گفتیم محمد تو هم آقا علی اکبر آموزه این دوستوازیه جیه. گذشت تا بعد از 5-6 ماه پیکر متحر محمد آژان اومد.
بله.
همین روستای شهرستان کهنز شهریار.
درست.
اونجا دیدم من دیدم محمد